أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله مقدم شما أساتید فضلا و دانشمندان و دانشگاهیان و حوزویان را گرامی می داریم. ایام پربرکت میلاد حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله آلاف و تحید و السلام و همچنین میلاد امام صادق صلوات الله و سلام علیه را گرامی می داریم و ایام وحدت را عرض می دهیم. روز دانشجو را محترم می شماریم و در آستانه وحدت حوزه و دانشگاه قرار داریم. این روز پربرکت را گرامی می داریم و از ذات اقدس راه مسئلت میکنیم و همه شما و عموم علاقمندان قرآن و عصرت اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت کند. بحث ما در شرح نهج البلاغه به نامه هفتادم رسید. این نامه هفتادم از طرف موجود مبارک هست امیر هست برای سهل بن حنیف انصاری. سهل ابن حنیف برادر عثمان ابن حنیف است. اینا از قبیله اوسن و از انصارن و جزء وفاداران مدنی هم مدینه را قرآن کریم با احترام یاد می کنند. فرمود اهل مدینه یحبون من هاجر الیهم، مردم مدینه مهاجر دوستن، کسانی که از مکه به مدینه آمدن اینها را گرامی داشتند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، مسکن را، غذا را، پوشاک و خوراک را ایثار می کردن نسبت به مهاجران مکه که از مکه به مدینه آمدن. این مردم که قرآن با عظمت از اینها یاد می کند و یاران و یاوران خوبی برای حضرت بودن، بعد از رحلت اون حضرت و معاذ الله تبدیل قدیر به سقیفه، به روزی در آمدن که این سهل ابن حنیف انصاری حاکم مدینه بود از طرف وجود مبارک هست امیر. حضرت وقتی جریان جنگ جمل و سایر جنگ ها را بنو حضرت تحمیل کردند در کوفه قسمت ها مستقر شده بود. برای مدینه یک حاکم معین کرده بود. اون حاکم برادر عثمان ابن حنیف انصاری به نام سهل ابن حنیف انصاری بود. اوضاع مدینه آشفته بود و هرچی که در مدینه میگذشت به عرض وجود مبارک هست امیر رسید. معاویه در اثر اون دسیسه ها که داشت عده‌ای رو خرید و اینها از مدینه به طرف شام حرکت کردند و این جریان برای هست امیر روشن بود. سهل ابن حنیف انصاری نامه ای نوشت و در این نامه دو مطلب را مطرح کرد. یکی گزارش داد، یکی هم درخواست ملاقات کرد. وجود مبارک هست امیر این نامه که در نهج البلاغه به عنوان هفتادمین نامه است برای سهل نوشت. فرمود من از اوضاع مدینه با خبرم، اون چی که اونها کردن بر من پوشیده نیست، وضع اونها را من برای شما تشریح میکنم. اما مطلب دوم که در نامه نوشتید که درخواست ملاقات کردید، عیب ندارد در فرصت مناسب به دیدار ما بیایید. این نکته را عنایت کنید. قرآن که دین نظم و برقراری یک نظام احسن است، مطالب اون حساس و کلیدی را خودش ذکر میکنه. بخشایی که مربوط به فروع دین است اون به وسیله روایات مشخص میشود. ملاقات رفتن شخصیت هایی که کارشون زیاده است برای دیگران هم همینطور است، اما مخصوصا برای کسانی که کارشون زیاده است، قرآن به نحو عموم نه به نحو خصوص برای اینها فرمود اگر خواستی جای برید قبلا وقت ملاقات رو تعیین کنید، و اگر بدون تعیین وقت قبلی رفتید به صاحب خانه عذری داشت و شما را نپذیرفت بدتون نیاید، فورا برگردی. این در طهارت روح سهم تعیین کننده دارد. اگر رفتید جایی به در زدید، صاحب خانه گفت ببخشید من الان کار دارم، بدتون نیاید. اگر رفتید به قصد ملاقات ولم یعذوب قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. این قرآن که برای تعلیم از یک سو و تزکیه از سوی دیگر آمده است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، مسئله ملاقات را و غرور کشی را و وارستگی را خودش متعرض است، اما فروعات نماز را، احکام جزئی نماز را به وسیله روایات مشخص کرد. چقدر این دین عزیز و عظیم و شیرین است. فرمود بدتون نیاید اگه صاحب خانه گفت برگردید. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا و ازکا لکم، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم یزکیهم، تزکیه تنها در عبادت و نماز و مناجات و زیارت نیست، در ادب اجتماعی هم نهفته است. شما که وقت قبلی نگرفتید، او هم کار دارد، چه اصراری دارید که برید؟ چرا بدتون می آید؟ وقتی گفتن نه بگید نه. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا و از کالکم. خب این میشه یزکیه، این جامعه را خوب تربیت میکند، هم با نظم تربیت میکند، هم با فروخ بردن خشم زشت. و این دین توانست تمدن به بار بیاورد و اونها بدون ملاقات قبلی نمی رفتن، و اگر بدون ملاقات رفته بودن صاحب خانه گفته بود برگردید بر می گشتن. این شخص به نام سهل ابن حنیف انصاری از مدینه میخواد به حضور امیرالمؤمنین برسد، خب امام اوست، باید گزارش بدهد، ولی وقت قبلی میگیرد. در نامه رسمی از امیرالمؤمنین درخواست ملاقات میکند. حضرت در این نامه دو مطلب را ذکر میکند، فرمود جریان حرکت عده از مدینه به شام برای من مخفی نیست، و اما درخواست ملاقات کردی فرصت مناسب فراهم کنید بیایید. این نامه تقریبا نصف صفحه است یا بیش از نصف صفحه. سه سطر از این نامه در نهج البلاغه نیامده، در اون تمام نهج البلاغه آمده. خدا غریق رحمت کنه سید رضی را، ایشون این نامه ها را اربن اربا کرده رو مصلحت هایی که تشخیص داد. گاهی بخش از نامه ها را اصلا نقل نشرده، بخش از نامه ها که حضرت سیلوار سخنرانی کرد اون را یک جا نقل نکرده، بریده بریده کرده. میدونید وقتی آب فراوان بیاد میشه سیل و همه جا را میبرد، لذا جویهای فرعی فراوانی ترسیم میکنند تا این آب تقسیم بشه. سید رضی همچه کاری کرده. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود یعنی حد رو ان سیل ولا یرقا الیه تیر. بارها به عرضیتون رسید، شما میدین سلسله جبال البرز چندین فرسخ از شرق ایران تا غرب ایران رو گرفته، اما همین تهران و امثال تهران در دامنه سلسله البرزن. اینجا سیلخیز نیست، شاید 50 سال 60 سال بگذرد یک سیلی بیاید، اما اونا که در دامنه دماوند زندگی میکنن یک جایس به دور شیار هر وقت باران تند میآید اونجا سیل است، برای اینکه چند هزار متر را باید طی کند تا بیاید، تمام خاکها را میشود به همراه بیارد. اگر بدون شیار کسی در دامنه قله دامن به سر ببرد غالبا گرفتار سیل است، اما اینجاها اون سیل ندارد، این کوههای متوسط هم کوه متوسط سیل خیز نیست. فمود یعن هدی رو ان سیل ولا یرقا الیه تیر، اونام که دامنه دامندن مستحضرن، حتی کرگس ها برایشون دشوار است که رو قله بشینند. معمولا این پرنده ها تا سینه کوه می روند، بالا نمی روند. فرمود نه فکر حکیم اون توان را دارد که به اوج قله من پرواز کند، نه حمام و امثال حمام که اصرار دارن سفلی المتقین وقتی من مثل سیل میریزم این میتواند تحمل کند. خب کارت نفس و فی ها دیگه. این که حمام گفت سفلی المتقین، وجود مارک حضرت متقین دا تقوا را آثار مثبت و منفیش رو گفت و گفت و گفت، این شنونده همونجا جان داد دیگه. این معنای بردن سیل است. سید رضی رضوان الله تعالی این ابتکار عمیق حکیمانه را اعمال کرد، این سیل ها را برای او جوی جوی در کرد. همین خطبه که حضرت در وصف متقین ذکر میکند حداقل 20 صفحه است. مرحوم سید رضی 6-7 صفحه شو نقل کرده، بقیه را اربن اربا کرده، در خطبه های دیگر نقل کرده که 4 سطر است. اون 4 سطر جز همین خطبه است. در اون 400 حضرت عرفان را معنا میکند که عارف کیست. فرمود قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام اون کثیر البرق، و عقلش را زنده کرد، هوسش را کش، تا خیلی حقایق برای او روشن شد، دید نفهمید. فهمیدن کار حکیم و متکلم است، دیدن کار عارف است که کنی انزل الرحمانه وارث. خب همه اینها را اگر حضرت امیر یک جا نقل کرد، ایشم یک جا نقل بکند، اون خطر رم دارد که شرمنده غالب توهی میکند. لذا سید رضی این خطبه های 20 صفحه‌ای رو 7 صفحه‌ش نقل کرده، برخی رو اصلا نقل نکرده، بعضی رو هم اربن اربا کرده، این سیل را مثل جوی جا داده. حضرت نامه برای سهل بن حنیف انصاری نوشت. این سهل سال 37 از طرف حضرت امیر سلام الله علیه حاکم مدینه شد. در سال 38 در کوفه رحلت کرد، وجود مبارک حضرت امیر بر اون نماز خوند. او و برادرش از یاران و صحابه صادق و صالح حضرت امیر سلام الله علیه بودند و وفادار بودند. این نامه برای همه ما عبرت آمیز و آموز است که چطور مردم یک شهری که قرآن از اونها به عظمت یاد میکند که فهمد یوه بون من هاجر الیهم، اینا چیور شد که فوراً برگشتن. اگر قدیر به سقیف تبدیل نمیشد اینها همون یوه بون من هاجره بودن، چون قدیر به سقیف تبدیل شد این آثار سوره دارد. فرمود اما بعد فقط بلغنی ان رجالا ممن قبلک یتسللون الی معاویه، اینا به عنوان فرار مغز از این کشور رفتن. کجا رفتن؟ که بیگانه خدمت کن. یتسللون یعنی سلسله وار یکی پس از دیگری از مدینه رفتن. کجا رفتن؟ به مرکز فساد. به من قبلا خبر رسیده، شما هم در نامه نوشتید ولی من اطلاع دارم. ان رجالا ممن قبلک یتسللون الی معاویه، سلسله وار از مدینه به شام حرکت کردند. فلا تأسف علی ما یفوتک من عددهم، تو نگران نباش، اینا که رفتن قصه نخور. اینا قده های بدخیم بدن جامعه هستن که بیرون میرن. فرمود تو رهبر این مردمی، حاکم این مردمی، مرض وقتی در یه جامعه رخ نکند اول کسی که آسیب میبیند خود اون والیست. خدا را شکر بکن که این قده های بدخیم رفتن، وگرنه مشکل در داخل مدینه بود. تو شفا پیدا کردی، یعنی اینا مرض بودن، اینا قده بدخیم بودن، باید میرفتن. تو چه نگران چی هستی؟ نفرمود قصه نخور، صبر بکن، همون شاکر باش که شفا پیدا کردی. فلا تأسف على ما يفوت که من عددهم و يذهب عنک من مددهم فکفا لهم غیا و لک منهم شافیا. تو شفا پیدا کردی، اینا نفوذی بودن رفتن. اما تو اگر علیوار زندگی کنی این قصه نداره، اما اگر خدای ناکرده علیوار زندگی نکنی اون وقت جای قصه است. فکفا لهم غیا و لک منهم شافیا. تو شفا پیدا کردی، این قده های بدخیم رفتن. چرا؟ برای که فرارهم من الهدى والحق است. ما حق را روشن کردیم، برهان روشن کردیم، عالم خدایی دارد، نظمی دارد، حسابی دارد. انسان با مردن از پوست به در می آید، نه بپوسد. گورستان آخر خط نیست. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که بارها به عرضیون رسید در بهبهی روز عاشورا، فهمون صبرم بنل کرام الموت الا قنطره. یک کمی بردبار باشید، مرگ پلی زیر پای شما، شما رو این پل پا میدارید، اون طرف برزخ است و بهشت. اون کس دستش به خیانت دراز میشه بعد که خیال میکند مرگ پوسیدن است، بعد از مرگ خبری نیست، در حالی که تمام خبر مال بعد از مرگ. و اون تو نگران نباش، فرارهم من الهدى والحق است و ایذاؤهم الى العمى والجهل است. اینا هم از در اندیشه عقب افتادن، هم از در انگیزه محرومن، هم از محور علم فاصله گرفتن، هم از مدار عقل جدا شدن. قصه چیه؟ و انما هم اهل الدنیا مقبلون علیها و مهتئون الیها. ما اینجا آمدیم برای ایثار، اینا به دنبال استعثار میگردن. ایثار یعنی تا میتوانی از خود بکاه به خیر دیگران بیفزایی. که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. استعثار یعنی تا میتوانی به اختلاس و دجومی دست دراز کن. فقط اینا اهل استعصار بوده، پاشدن رفته، دیدن اینجا جای استعصار نیست. و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها و محتعون علیها. شتاب زده به طرف استعصار میرن، میبن اینجا فامیل بازی نیست، دوست بازی نیست، قوم خویش بازی نیست، پاشدن رفتن شام. قد عرف العدل، اینا عدل مجسم را دیدن. اینطور نبود که مطلب پیچیده باشد. در شرح حال خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، تو مستحضرید اون روز حجاز مرکز ثروت بود، این امپراتوری قدر و قوی اون روز، یعنی در شرق ای امپراتوری ایران و در غرب امپراتوری روم فرض شده بود و غنایم جنگی از این دو امپراتوری به حجاز رفت. چند بار این قصه به عرضتون رسید که اون روز نه اوراق بهادار و اسکناس اینا بود و نه سکه. سکه در زمان امام باقر سلام الله داده شده بود. البته این امپراتوری ها برای خودشون سکه ایرانی یا رومی داشت، ولی در اسلام سکه در زمان امام باقر سلام الله بود. ثروت‌های رسمی ایران و روم همون شمش‌های طلا بود که اینها غنیمت بردن. اون روز مثل همین سابق که قبل از گازکشی هر کسی تو انبارش مقدار هیزم داشت برای سخت و سوز یا مثال مخصوصا زمستون‌ها. اون هیزم‌های بزرگ را نگه می‌داشتن کنار کوره و اجاق که این در تمام شبان روز آتش داشت. بعد هنگام پخت و پز هیزمای ریز را می آوردن با او که وقود نار بود می گیروندن. مسعودی در مروج نقل بکند که بعد از مرگ امرئاس ورثه او این طلاها را نظیر این هیزمای بزرگ با تبر تقسیم کردن. سرمایه اینجور بود. این طلاها را که نظیر چوب گردو و اینها الواری بود، اینا قطع قطع تقسیم می‌کردن، با تبر تقسیم کردن. فرمود اینا دیدن تو اون بهبه دست ما طیب و طاهر است. در شهر حال اسلامی دارد که هفته یک بار شخصا بیت المال را جارو می‌کرد که هرچه بود ما در راه مردم و ملت و امت بود دادیم، چیزی نمود. شخصا یک نصف بیت المال و یصلی فیه رکعتین شخصا جارو میکرد، دو رکعت نماز در این بیت المال خالص بخوند و خدا را شکر میکرد که دستم آلوده نشد. گفت اینا این صحنه را دیدن دیگه، ما و فرزندان ما و دودمان ما را دیدن دیگه. این طور نبود که چیزی برای را مخفی باشد که تو قصه چی میخوری. اینها فرار کردن، فرارهم من الهدى والحق و ایزا، یعنی سرعت. ایزا با زال نیست، با سالزاد است. ایزاهم الى الاما والجهل و انما هم اهل الدنيا مقبلون علیها و مهتئون الیها. اینا فکر میکنن مرگ پوسیدن است، بعد از مرگش خبری نیست و به دنبال استعصارن، نه ایثار. اینجا مرگ از پوس به در آمدن گفته شد نه پوسیدن، اینجا جای ایثار است نه استعصار. اینا از مدینه به شام آمدن، نگران نباش، من مطلعم. قد عرفوا العدل و رأوه و سمعوه و وقعوه، با چهار جمله فهمود عدل مجسم رو دیدن، عدل رو شنیدن، عدل رو لمس کردن، با عدل ما زندگی کردن. قد عرفوا العدل و رأوه و سمعوه و وقعوه و علموا ان الناس عنده فی الحق سواء سواء، فهمیدن مردم مساوی هستند. خب درجات معنوی و بهشت حساب دیگری داره. ما موظفیم به علما و بزرگان و اهل دانش و اهل فن احترام بذاریم، سر جاش محفوظ. اما اموال بیت المال علی سواس دیگر. حساب آخرت و بهشت را با دنیا تطبیق نکنیم. فرمود و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها و مهتئون، این مهتئون که در قرآن کرد به سرعت دارم اون طرف میرن. قد عرف العدل و رأوه و سمعوه و وقعوه، یک بار و دوبار نیست که فقط شنیده باشد، از در جانش رو فرو رفته. یه وقت از یه حادثه دوبار سه بار گفته میشه، این در حد گوشه. یه چیزی چندین بار علمن و عملن گفته و عمل میشه که از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، به تعبیر حکیم سنایی. در بردگی اونجا که برا پای مرا سر، در خاجگی اونجا که برا حلقه مرا گوش، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. دیدین همود به وعوه وعا یعنی زر، همود به تعیه ها ازنون واعیه، گوش هایی که ظرفیت دارد این مطالب را جا میدهد. وعا یعنی زر، یعنی در ظرفشون جا گرفت، عبوری نبود. رعوه سمعوه و وعوه، لمس کردن در جانشون این حرف رفت، عبوری نبود. قد عرف العدل و رأوه و سمعوه و وقعوه، به جانشون رفت. یه قصه و دو قصه و یه صحنه توضیح و دو صحنه توضیح نبود. و علموا ان الناس عنده فی الحق اسوه، اسوه یعنی مساوی، متساوی، مواسی، اینطور. فهربوا الی الاثره، رفتن به دنبال استعصار. اینجا جای ایثار است، اونا رفتن به دنبال استعصار. فبعدن لهم و سحقن، این دوتا کلمه برای نفرین وضع شده. سحق میدونید تو این داروخانه ها قبلا می نوشتن مسحوقات، مسحوقات یعنی چیزی که پودر میشه، در هم کوبیده میشه، اینوش میگن سوق. فرمود من یشرک بالله فکأنما کذا فتختف و طیر او تهوی به ریح فی مکان سحیق. مکان سحیق یعنی ته دره که افتادن همان و پودر شدن همان استخوان میشکند. سحیق مثل قتیل و معنی مقتول، این سحیق یعنی مسحوقه، پودر میشه. فرمود کسی که مشرک است مثل پرنده است که از بالا بیفته ته دره که افتادن همان و سحیق و مسحوق و شکستن و پودر شدن همان. و این دوتا کلمه برای نفرین هستند. انهم والله لم یفروا من جور، اینا از باطل و ظلم فرار نکردند. و لم یلحقوا بعدل، نه از ظلم فرار کردند نه به عدل رسیدند، بلکه از عدل فرار کردند به دامن ظلم افتادند. و انا لنسمع فی هذا الامر ان یزلل لنا صعبه و یسهل لنا حزنه ان شاء الله و سلام. در پایان دارد و سلام. فقط ما امیدواریم که این درشتی ها را خدا نرم کند، این سختی ها را آسان کند، این دشواری ها را سهل کند و دشمنان را مخذول و منکوب کند، چنین که کرد. بالاخره بساط اموی و مروانی و همه اینها گذشت. عباسیان که 5 قرن حکومت میکردن کلن بساط اینها برچیده شد. که امیدواریم ذات اقدس اله خطر استکبار صهیونیست را به اونها برگرداند و قدس و اهل قدس را در سایه قرآن اطرس نجات بدهد و این تجاوز و ظلم آشکار ترامپ را به خود اونها برگرداند. کشوری که فرزندان پیغمبر را گرامی می شمارد و به قرآن اطرس احترام میکند و عمل میکند، یقینا دعای او مستجاب است. امیدواری این آمریکا به هوش بیاید و اگر به هوش نمی آید ذات اقدس اله خطر اینها را به خود اینها برگرداند. اینا مستحضر روستایی های گمنام قبل از 500 سال بودند. بعد از کشف کریستوف کلم اینا این روستایی ها یه مقدار آباد شدند و از چند قاره، یکی آسیا یکی اروپا، اینا دانشمندان رفتند و شده آمریکا. این تونست یک کشور ریشه دار باشن. که امروز هم الان آل خلیفه باید خطری که ذات اقدس اله دامنگیر صدام عراق کرد، دامنگیر لیبی کرد، دامنگیر علی عبدالصالح کرد، ممکن است این خطر دامنگیر آل خلیفه بشود، باید بکوشد که آیت الله شیخ عیسی قاسم را به بهترین وجه به منزلش برگرداند، حفظ کند، وگرنه به سرنوشت همین طاغوتیان گرفتار می شود. این ربک لبعلم ارسال، سه معیت است که ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرده. یه معیت عمومی است که فرمود توبه معکم عین ما کنتم، هر جا باشیم او با ماست. معیت قیومیه دارد، یه معیت رحیمیه دارد که نسبت مؤمن است، ان الله مع المتقین مع المحسنین. این معیت ویژه است. یه معیت تلخ و سخت و گیرندگی است که با کفار دارد که مخصوص اوناست. معیتی که با مؤمنین دارد با اونها هست تا دست اینها را بگیرد. معیتی که با کفار دارد این است که همونجا اینا را خفه کند. فمود وابا مهم از جبیتون و مالا یرزا من القول، اینا در پشت درهای بسته دارن تصمیم میگرن ما اونجاییم. این معیت قهر خداست، هم ما که جای دیگه نیستیم. که بیته یعنی بیتوته کردن، یعنی شب تصمیم گرفتن پشت درهای بسته. وهم یعنی خدا، مهم از جبیتون و مالا یرزا من القول، ما هستی همونجا اینا رو خفه میکنیم. این آل خلیفه باید بداند که همون خدایی که صدام را، همون خدایی که حاکم لیبی را، همون خدایی که حاکم سابق یمن را به این صورت به کیفر تلخ طغیانگریشون اینها را رسوند، ممکن است که به این هم همین کار بکند. هرچه زودتر به ملت مسلمان و بزرگوار یمن حوزه های علمیه یمن، دانشگاه های یمن، مسلمان های یمن و رهبرشون آیت الله شیخ عیسی قاسم را محترمانه حفظ کند تا از خطر انتقام الهی برهد. من مجدداً مقدم شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه و دانشگاه ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. شهدای مدافع حرم را مشروع با شهدای کربلا بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج اونها را به آسانی حل بفرما و این نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.